بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم القاسمین الظالمین. یکی از اصطلاحاتی که در متون فقهی هم آمده و فقها هم ازش بحث کردن، برخلاف عناوین دیروز که معمولا بحث نشده بود، عنوان کهانت. کهانت رو هم فقها معنا کردن و هم لغویین. در تعبیری که به اکثر، یعنی اکثر فقها نسبت داده شده، گفتن کهانت عملون یوجب و طاعت بعض جانب له. کهانت عملیه که باعث میشه بعضی از جن، ما عادت کنیم بگیم اجنه، تلقین رو بحث نکردیم، بسیار خوب، حالا تلقین رو بحث نکردیم. یکی از اصطلاحاتی که در کتب فقهی نیامده ولی در روانشناسی جدید و دانش‌های جدید جایگاه ویژه‌ای داره، تلقین. راجع به تلقین تا حدی که من جستجو کردم و از دوستانم کمک گرفتم، اصطلاح خاصی نداره. مثلا در هیپنوتیزم میگن تلقین نقش ویژه داره، حتی بعضی گفتن هیپنوتیزم همان تلقینه یا گفتن یکی از راهاش تلقینه. در عین حال نه در لغت، نه در عرف، نه در شریعت مطهر ما اصطلاحی خاص که از معنای لغویش فاصله گرفته باشه نداریم. خب خیلی کارها از طریق تلقین میشه، از جمله بحث شبه داروست که طبق آنچه که دوستمون در اختیار ما گذاشتن، یه چیزهایی که واقعا دارو نیست، حتی ارتباطی با اون مرض نداره، اما در عین حال افراد آنگونه با مریض برخورد میکنن که اگر این قرص رو، اولا یه قرصی نمیدن که در اختیار باشه، ارزان باشه و طرف به راحتی به دست بیاره، یه قرص مخصوصی رو که سختم پیدا بشه، طرف دوندگی بکنه، با یه قیمت کلانی پیدا بکنه. گاهی هم مثلا خودشون نیروهای خاصی دارن، میگه پیدا نکردی، با خودم تماس بگیر، یه جوری برات پیدا میکنم. طرف جستجو میکنه تا بالاخره مثلا به این قرص دست پیدا میکنه. حالا این قرص چیه؟ هیچی، ممکنه یه کپسول معمولی هم باشه، اما در این حال طرف در اثر تلقین حالا یا واقعا خوب میشه یا برای مدت موقتی بهبودی پیدا میکنه. شاید میتونیم بگیم، اینا دیگه من استنباطه خودم هست، در مثلا مرضهای روحی روانی تأثیر بیشتری داشته باشه، چون روح دیگه، تا مثلا مرضهایی که مربوط به جسم و فیزیک بدن ارتباط داره، جسم بدن. در هر صورت راجع به تلقین، ارتباطش با سر که ما محور بحث قرار دادیم چیزی نیست، یعنی اصلا اینا دو مفهومن جدا از هم. البته حالا ممکنه کسی از طریق همین تلقین سحری هم انجام بده، منتها اون یه چیز اضافه بر تلقینه، از این نظر ربطی به تلقین نداره. و اما راجع به کهانت، برعکس مثل تلقین عرض کردم، در کلمات فقها شما میبینید جناب شیخ انصاری هم در مکاسب در حرف الکاف، چون ایشون طبق حروف الفبا پیش میره، تو بحث حرف الکاف به الا از نظر فنی مناسب بود که کنار سر قرار بگیره، کاری که ما انجام دادیم. کهانت رو عرض کردم اکثر اینجوری معنا میکنن، عملون یوجب و طاعت بعض جان لهو، عملی که موجب بشه جن به تسخیرش در بیاد، تسخیر جن بکنه، که به طوری که اتباعی لهو، یعنی جن بشه مطیع و تابع اون کاهن. طبیعتاً به دانشی هم که این فراورده رو داشته باشه، این نتیجه رو داشته باشه، باید بگیم دانش کهانت. میخوام عرض کنم گاهی از سنخ دانش فرضش میکنیم، یه سری آموزش ها گاهی از سنخ عمل فرضش میکنیم. البته در بعضی از تعابیر اینم آمده که علاوه چن یعتیه بالاخبار الغائبه، یعنی وقتی جن رو استخدام میکنه خبر از آینده براش میاره. حالا آیا این مثلا قیده؟ حالا اگر جن رو استخدام کنه ولی براش مثلا غذا بیاره، میوه بیاره، بعضی هاشون اینطوری هم دیگه، به اصطلاح جن رو در مخصوصا جن کافر اگر باشه که دستش برای دزدی اینا بازه، ممکنه مثلا بره براش پول بیاره، یه دفعه یه بسته دلار میاره. گاهی واقعا دیدید بعضی ها میگن این گم شده و واقعا هم پیدا نمیشه. خب خیلی از این گم شدن ها البته ممکنه پشت کمد افتاده باشه، پشت یخچال افتاده باشه، بعضش هم واقعا جن میبره، میگن جن برده یا جن دست روش گذاشته. تو تعابیر عامیانه فارسی ما میگن جن دست روش گذاشته یا جن برده، بعید نیست این از جن کافر که دستش هم بازه برای دزدی و امثال ذلک میبره. البته در کهانت عرض کردم اینجوری آمده که من در مورد کاهن، من یتعاطا الخبر بالکائنات فی مستقبل زمان، کاهن کسی است که از آینده خبر میده. کاهنان زمان رسول خدا میدونید همین جور بود، از جمله خبرهایی که داده بودند بعثت رسول گرامی اسلام بود، یعنی دو گروه بعثت پیامبر رو خبر داده بودند دیگه، یکی یهودیان بودند بر اساس تورات، البته انجیل هم داره، حالا اون که ثبت شده یهودیان بوده، شاید مثلا مسیحیان هم گفته باشن که من الان در ذهنم نیست، به خصوص یهودیان مدینه، و کاهنان خبر داده بودند در مکه و قریش، مشرکین بیشتر کاهنان خبر داده بودند، در مدینه که سرزمین یهود بود یهودیان خبر داده بودند. در هر صورت کاهن به کسی که ارتباط با جن داره و جن براش خبر از آینده میاره. البته در بعضی از تعابیر نداره که الزاماً ارتباط با جن هم داشته باشه. اگر اون خط آخر رو دقت کنید، برگه 956 من براتون بخونم، بله ابن عسیر دیگه، ففن نهای دو خط سه خط مانده به آخر، بد نیست این عبارت رو با هم پیش ببرید، چون این عبارت حضور پررنگ هم داره در متون فقهی. ایشون میگه که ابن عسیر میگه ان الکاهن من یتعاطا الخبر من الکائنات فی مستقبل زمان. اصلا بحث جن نمی کنه، میگه کسی که خبر از آینده میده، حالا بگیم مفروض گرفته در اثر ارتباط با جن یا نه، میخواد بگه اعمه. واقعش اینا دی خیلی از لغت استفادهش سخته مگر تکرار بشه، و الا ما باشیم به این عبارت اگر کهانت در اثر ارتباط با جن هم نباشه، همین پیشگویی که بعضیا میکنن، دیدید بعضی وقتا حالا یا فرج امام زمان پیشگویی میشه، ساعتش و دقیقش و نمیدونم آمدن سفیانی چیز میشه و چه کاره هست، و حتی درجهش هم میگن در سر نمیدونم در ارتش فلان کشور درجه سرهنگی داره، از این لاتایرات. ممکنه اینا رو هم ما ملحق کنیم به کهانت دیگه طبق این تعبیر، و لذا کار اینایی که این پیشگویی میکنن قدری سخت میشه. حالا ولو بگن ما ارتباط با جن هم نداریم، ادامه میدیم این عبارت رو، دقت کنید. ثم قال فمنهم من کان یزعم ان له تابعا من الجن و رعیا یلقا القا یلقی یلقی الیه الاخبار. این با تأمل، چون در روایات ما کاهن تا حدی کافر شمرده شده، حالا ببینید ایشون چی معنا میکنه. میگه گروهی هستن که معتقدن کاهن یه تابعی از جن داره استخدام میکنه، و رعیان، رعی شاید هم که تو فارسی میگیم همزاد، مثلا هم نوا، هم نظر، هم نگاه، رعی دیگه، رعیت، رعاست دیگه، اصطلاحاً به اون جن میگن رعی. یک رعی از جن داره که اخبار رو بهش میگه. از این عبارت ببینید شاید بفهمید که اون عبارت قبلی میخواد اعم باشه، چون بعد میگه فمن هم معنی از هم، گویا میخواد بگه کاهن یه معناش اولیست اون دوم. باز میگه فمن هم من کان یزعم و انه یعرف الامور. بعضا میگن کاهن کسیست که امور رو تشخیص میده به مقدمات اسباب از طریق اسبابی. خب این اسباب دیگه الزاماً جن نیست، اصلا مقابلش با جن معلومه که باید این رو غیر جن حساب کنیم، از طریق اسبابی که یستدل بها علی مواقعها، استدلال میکنه از اون اسباب به وقایعی و مواقعی که با اون اسباب واقع میشه. من کلام من یسأل او فعله او حاله. اسباب هم اینه، گاهی طرف یک مثلا صحبتی میکنه، اون طرف به بعضی مطالب پی میبره، یا کاری انجام میده، اون کاهن از طریق کار شخص پی میبره، یا مثلا یک وضعیتی از خودش نشون میده، یه حالتی داره. و هازا یخصونه باسم الاعراف. میگه البته گاهی از این گروه که اینا دیگه خبر از آینده نیستا، میگه یستده لده ها الان مواقع ها، از این طریق استدلال میکنه به مواضع امور، مواقع امور، حوادث، از اینجور معنا کنیم دیگه الزاماً ارتباط هم نداره. پس ببینید دوستان، ما در تفسیر کاهن یک حد اقل داریم، یک حد اکثر داریم، یکی هم وسط. تفسیر حد اقلی کاهن اینه که بگیم کسی که از آینده خبر میده از طریق جن، یعنی این دوتا عنوان رو عکس کنیم. من یتعاطا اخبار رو از آینده به وسیله جن. خب حد اکثرش اینه که به واسطه جن رو برداریم، بگیم به هر طریق خبر از آینده رو برداریم، بگیم مطالب مثلا فوق‌العاده‌ای میگه که دیگران نمیتونن بگن. بله این تفسیر آخره، این حد اکثریه. حالا این وسط هم دو تا هست، دو تا گزینه. یکی این که ارتباط با جن رو برداریم ولی خبر از آینده رو بیاریم تو کهانت، یکی خبر از آینده رو برداریم ارتباط با جن رو اضافه کنیم. ولی این ارتباط با جن خبر از آینده نباشه، عرض کردم براش قضا بیاره، براش پول بیاره، براش میوه بیاره، هر کار بکنه. چهار تا تفسیر حداقل، حد اکثر، دو تا هم این وسط در معنای کاهن هست. البته استعذار دارید اگر پای احکام بیاد تو کار باید چه کار کنیم؟ البته اگر به یه اطمینانی نرسیم، اگر به یه قراری نرسیم، قاعده فقهی و اصول اقتضا میکنه که باید اون حد اقل رو بگیریم، یعنی تمام عناصر محتمل رو در معنای کاهن دخالت بگیم. مثلا اگر بخونیم مثل کافره، حرامه، یا احیانا بخوام بگیم حدی برش جاری کنیم تا حد قتل، باید اون حد اقل رو بگیریم. حد اکثر هاش ندیگه، مگر باز یه عناوین دیگه‌ای برش تطبیق کنه که از اون جهت بشه حرام. این رویه بحث خواهد بود که انشاءالله در مسئله سوم که احتمال داره پس فردا وارد بشیم بحث خواهیم کرد. حتی به این شکلم بعید میدونم جایی ببینید، منم تو نوشته اینجوری جمع و جور نگفتم. شما این توضیحی که الان دادم اینا هی بحثی میکنه میاد دیگه، خودش میاد. اینشالا به همین شکل شب یک چند خطی اضافه کنید که حاصل این سه چهار خط اینه که کهانت یک معنای حد اقلی داره. منظور از حد اقلی یعنی تمام عناصر رو بیارید روش. تمام عناصر هم دو چیز دیگه، ارتباط با جن در خصوص خبر از آینده، همین. حالا هر دو رو حذف کنیم یا یکی رو حذف کنیم؟ یکی رو هم کدام رو حذف کنیم؟ اگر هر دو رو حذف کنیم میشه حد اکثری، اگر یکی رو حذف کنیم دیگری رو نگه داریم میشه حد وسط. اینو داشته باشیم. اما رابطش با سه چیه؟ دیگه برگم ندارید دقت کنید، من چون نتونستم برسونم. یادتون میاد بعضی ها میگفتن کهانت سهره، چی بود میگفت؟ جز انواع سهر کهانت رو شمردن اون اخوان الصفا و خلان الوفا، کتابی بود دیگه، گفتیم از اسماعیلیه ظاهرن بوده، باطنیه اسماعیلیه. اینا رسمن گفتن کهانت از سهر، ولی حقیقتش با اون معنایی که ما برای سهر کردیم صرف و شیء ان حقیقته علا وجه الخبیعه به اسباب خفیه. خب کجای کهانت اینه؟ حالا اگر یک کافری، یک مسلمانی یا نامسلمان، آیا نمیدونم مسلمان نمایی با جن ارتباط برقرار کرد، فرض کنید جن را هم مطیع خودش کرد، یه کارهایی هم از آینده خبر داد، اما عنصر اول توش نیست، صرف و شر عن حقیقت. بله ممکنه کسی در اثر ارتباط با جن کار ساحرانه هم بکنه، کار ساحرانه بکنه، مثلا جن رو به استخدام در بیاره، بگه فرض کن همسر فلانی رو در چشم او زشت جلوه بده، جن هم این کارو بکنه، خب درسته این کاری که جن میکنه سحره، این یک امر مترتبه که معمولا هم اینا هست. ببینید افرادی که آلوده میشن دیگه میرن، حتی بعضیا اول که میرن آلوده نیستن ولی آنقدر زمینه فساد براشون آماده میکنن همون جن و امثال جن که اینا دیگه آلوده میشن. انسان هم بالاخره یه حدی داره از توقف و ترمز، گاهی ترمز میبره. ببینید من احساس دارم یه وقت این بحث یه جا مطرح کنید بگم خب بله اگر یه کاهنی این کارو بکنه، باید دقت کنید که کهانت به وصف کونها کهانتن سحر نیست، اما یترتب علیه ما یعد و سحرن، این قبول داریم ممکنه بشه. خب این بعد این مثل کسی که شرب خمر میکنه بعدش کنار شرب خمر آدم میکشه، آدم کشی جز شرب خمره، اون یه چیزیست که مترتب میشه بر شرب خمر، زوال عقل پیدا میکنه، ممکنه آدم هم بکشه، اما این ربطی به شرب خمر نداره، اون پدیده‌ای که بعد میاد. و من دوستان فکر میکنم همون اخوان الصفا هم بالاخره اینا مثل ما طلبه ها اون مهد رو خشخاش که نمیگذاشتن، اینا مگر گفتن کهانت سحره؟ آخه چون سحر هم که ما گفتیم معنا کردن اینا سر خوشه و حقیقته یا چیز شبیه این، اینا خیلی دقت نکردن. مثل بحث تسخیر داشتیم، آیاتون هست دیروز بود پریروز بود میگفتیم خود تسخیر سحر نیست ولی گاهی وقتا انسان در اثر تسخیر خود سحرم میکنه، سحرم میکنه، اما اون سحر نیست. این هم همینطور. یا مثلا میخواستن صرف استعمار رو بگن، درگیر حقیقت و مجاز نبود، حالا یک کسی همین کهانت هم بگه سحر، ولی با توجه به وقتی که ما گذاشتیم که بعید میدن کسی اینقدر وقت بذار روی کلمه، عناصرش رو جستجو کردیم که کلمات کهانت سحر نیست ولی ممکن مترتب بشه برای سحر، اما از نظر حکمش انشاءالله میاد. یه چیزم که من غفلت نکنم بگم، اصلا روایات هم داریم که از کاهن و کس ساهر، یا در بعضی روایات داره که من از سحر و کهانت و چی و چی، تو ادله ما تو روایات ما سحر و کهانت به همدیگه عد شدن، یا کاهن کساهر قلمدار شده. خب اگر کهانت جزء سحر بود که این تعبیر غلطه، الکاهن و کساهر نباید بگم، بگم ساهر. این خود آوردن کاف تو تعبیر امام علیه السلام و تعبیر رواد حاکی از اینه که اینا دو حقیقتن، و نمیدونم حالا از فقها هم کسی گفته باشه کهانت سحره، اگرم گفته باشه باید همون توجیهاتی که برای گفته اخوان و صفا کردیم برای اینا هم بگیم.
استدلال به کهانت رو گفته سحره، اخبار و استدلال به کهانت خبر
استدلال منظور آخه اونجا که اخوان الصفا میگه چیزه، ارتباط پیدا میکنه با اقتضائات افلاک و بعد خبر میده، بعد ادامه شد کهانت میده، اون همون اخبار از غایبات، اخبار از غایبات هم که سر نیست، کارشو درست نمیکنه، اون توجیه دفاع نمیکنه. و اما تنجیم از عناوین بود که دیدید تو عبارت آورده بودیم. تنجیم رو من به دوستان عرض بکنم، ما چند سال قبل تو حرف و تا تنجیم مفصل بحث کردیم، هم تعریفش، اقسامش، احکامش. بذار من دعوت میکنم دوستانی که مایلن میخوان یه مجموعه‌ای رو به هم پیوند بدن، برگه هم هست و میتونید ارتباط با اون برگه ها پیدا بکنید، ولی حالا از باب این که بالاخره شاید خیلی از دوستان اون زمان نبودن، ببینید تنجیم رو گاهی اینجوری معنا کردن، گفتن ان نظر فی النجوم، ان نظر فی النجوم به حسبان مواقیتها و سیرها، نظر در ستارگان نجوم از طریق به این قصد، مثلا به حسبان یعنی حساب کردن، اگر تعبیر درست باشه حسبان حساب کردن، چون یک حسبان داریم یک حسبان، به حسبان مواقیتها، مواقیت نجوم و سیر نجوم. بدونید که اینها معتقدن هر ستاره ای میقاتی داره، طلوعی داره، غروبی داره، سیر خاصی داره. از طریق مواقیت و سیر نجوم، البته بعضی از مطالب رو هم میگفتن، گروه هایی هم بودن، بعضیشون کار رو به جایی میرسوندن که یادتون هست مکاسب دیگه، مکاسب اینجا مفصل اقسام تنجیم رو، به جوری که بعضی هاشون همین ستارگان رو مدبر، مقدس و خالق میدونستن، بعضی هاشون نه، اینا رو خالق نمیدونستن، مدبر صرف علامات میدونستن. مرحوم شیخ انصاری اقسام زیادی ذکر میکنه، ولی اگر بخوام یه معنای جامعی برای تنجیم پیدا کنیم همینه دیگه، اونا عوارض تنجیمه. یک کافر میتونه منجم باشه، یک مسلمان دو آتشه هم میتونه منجم باشه، اونا دیگه لازمه یه تنجیم نیست. ببینید اگر اینطور باشه خب هیچ ربطی نداره به واسطه، نه کهانت بفرمایید نه سحره، نه ربطی به سحر کهانت نداره، نصوص هم دلالت میکنه. همون بحثی که در کهانت گفتم، مثلا امام میفرمایند از کاهن و کساهر، اینجا هم دارن که المنجم، اونجا که به نظرم دارن المنجم و کلکاهن و کاهن و کساهر و ساهر و کافر، یا همچون تعبیری در روایت هست، یا و ساهر و فنا. و این معلومه که پس تنجیم ربطی به سحر نداره. خب اما عنوان دیگری داشتیم، جفر. جفر تو عبارت بود دیگه، ول جفر. ببینید در مورد جفر خیلی دستمون خالیه، چون این واژه بیشتر واژه شیعیست نه واژه اسلامی، البته به این معنی که میخوام، و الا جفر رو که شما تو لغت میبینید، پوست بزغاله رو میگن جفر، پوست گوسفند یا میش بهش میگن جفر، چاهی که نمیدونم کسی قدم نگذاشته اگر اشتباه نکنم حالا یک کنترلی بکنید میگن جفر، جفره، جفر. ولی در اصطلاح شیعیش میدونید معنای خاصی داره، در روایات ما هم متعدد آمده، در یک روایتی هست که امیر المؤمنین علیه السلام دو کتاب داشتن به نام جفر و جامعه، جفر و جامعه، سه تا عنوان داریم دیگه، مصحف فاطمه، جفر، جامعه. آیا اینا یه چیز بوده یا سه چیز بوده یا دو چیز بوده؟ اینا دیگه کاری رجالی داره، حدیثی داره، خودتون دنبال کنید، منابعی هم هست در اختیار. در یه روایتی هست که جعفر اون چیزی بود که رسول خدا بر امیر المؤمنین املا کردن، همه چیزم در اون بود، حتی عرش الخدشه. معلومه کتاب شریعت بوده، همه چیز بوده حتی عرش الخدشه. میدونی چرا میگن جعب؟ حدس میزنی چرا میگن جعب؟ چون رو پوست نوشته شده بوده، اون وقتی کاغذ اینا نبود، یا رو پوست بزغاله، پوست حیوان، یا مثلا روی برگ خرما، روی مثلا استخوان، چیزی که بتونه مقاومت کنه می نوشتن. این مطالبم چون روی پوست بزغاله یا گوسفند نوشته شده بود، دیگه یواش یواش به خود این کتاب گفتن جبر. جبر البته از بعضی از تعابیر استفاده میشه که دو تا کتابی که بوده، یکیش کتاب شریعت بوده همین جبر، یکیش کتاب معارف بوده. معارف که مصحف فاطمه رو میگن کتاب معارف. حالا اگر جامعه رو چیز جدایی نگرفتیم که خب یکی از ایناست، از بعضی روایات استفاده میشه نه جامعه یه چیز دیگه بوده، بعضی میخوان بگن جامعه با مصحف فاطمه یکی بوده که بحثای معارف درش هست. پیش ائمه بوده، وقتی امام رضا رو به ولایت اهلی میدونید منصوب کردن، حضرت زیر بار نرفتن، از جمله مطالبی فرمودن، فرمودن به نظرم حالا تعبیر جعف دارن یا جامعه، شاید جامعه باشه، که جامعه اینجوری نمیگه، یعنی این ولایت اهلی به ثمر نمی نشیند و من قبل از این آدم از بین خواهم رفت و به شهادت می رسم. یعنی استدلال می کردن، ائمه مطالب رو استدلال می کردن، اصلا علومشون از همون طریق می گرفتن، اگر سوال می شد نگاه می کردن جواب می دادن. ان عندنا کتاب علیین تو بعضی از روایات آمد. باز از بعضی از روایات در میاد که دو نوع جعف بوده، جعف ابیض، جعف اخضر. من حد میزنم به یک قرینه که حالا مجال گفتنش نیست، مثلا حوادث و جنگ ها تو جعف احمر بوده ولی مطالبه گیری تو جعف ابیض بوده. البته اینا را کسی دنبال کنه، حالا یا تایید برای این حرفا بیاره یا تکمیل، یا مثلا احیانا نقد، من این مقدار آمادگی دارم استفاده میکنی. ببینید اگه اینا باشه که ربطی به ما نداره، آیا کتاب بوده به نام چی؟ جعف. ولی جعفر به اینم معنا شده، علمون که اصحابش ادعا میکنن از طریق او حوادث عالم رو قبل از وقوع میفهمن. اگر این باشه یه ارتباطی با بحث ما پیدا میکنه، انشاءالله فردا قدری در این باره صحبت میکنه. الحمدلله.
چیه من
این دوستان میگن که درس ها مکی کردن میارن، برای هر روزش باید چی کار کنن؟ تیک بزنن؟
برای هر روزش یه سیزی باید دارن.
میگن اگر میدارده میشود نمیدن چی؟ یعنی چی میگن؟
خب
این مثلا ما میتونیم مثلا درس یه سال یه جا بردن،
همشه با هم زن کنن بعد میشه.
اینو یکی
هر بابی رو نگاه دیگاه میشه.
حالا برای یا مثلا بابی دو یا سال رو
میشه
نه یکی من اصلاح شد کردن
یکی
نه یکی میشه.